الو، سلام استاد.
حال شما خوبه؟
حالتون
خسته
چطوره؟
نباشید.
سلامت باشید انشاءالله.
قربان
شما
شما.
هم
تشکر.
همینطور.
خواهش
عذرخواهی
میکنم.
میکنم، اذیتتون کردم و
نه بابا،
مزاحمتون
خواهش
شدم.
میکنم.
عزیزی،
ببخشید، از شما کرمانشاه تماس
از
میگیرین یا
همدان تماس میگیرم خدمتتون. روزنامه
خواهش؟
منطقه‌ای غرب کشور هستیم، سپهر غرب. در
بله.
واقع در استان کرمانشاه هم نمایندگی داریم
این
و
روزنامه
جان.
میخواین گزارش رو تو روزنامه
بله بله
چیز کنین
بله
یا رادیو پخش میشه؟
نه، در روزنامه پخش میشه آقای یاوری.
در
بزرگ
بحث مکانیزاسیون کشت نخود دیگه.
بله 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 میخوام ببینم که اصلا تعریف مکانیزاسیون در کشت نخود شامل چه بخش هایی میشه و چه کاربرد هایی مکانیزاسیون کشاورزی در بخش
صحبت
نخود
کنم
داره.
شما ضبط میکنین؟
هم ضبط میکنم هم مینویسم استاد، بفرمایید.
خب نگاه، اولین قضیه ای که ما در بحث مکانیزاسیون کشت نخود رعایت باید بکنیم اینه که
بله،
باید به سمت کشاورز. ببخشید شما چقدر فضا اجازه
استاد؟
دارین؟
حتی 10 دقیقه خدمتون هستم. حتی
محدودیتی پس نداره؟
بله نه خیلی، بفهمید.
خب الان بحث کشاورزی حفاظتی در سطح دنیا مطرح است و یکی از روش های کشت مکانیزه کشاورزی در سطح دنیا، کشاورزی حفاظتی، که این روزها به خاطر مشکلات خشکسالی، کمبود باران و مسائل حفظ رطوبت، دیگه دانشمندان به سمت کشاورزی حفاظتی روی آوردن.
بله.
الان در سطح دنیا چیزی در حدود شاید 190 میلیون هکتار از زمین‌های زراعتی به صورت کشاورزی حفاظتی کاش، داشت و برداشت انجام می‌گیره.
بله.
خب کشاورزی حفاظتی به این گونه است که ما دیگه مثل سابق نباید خیلی زمین رو دستکاری کنیم و شخم‌های مداوم بزنیم مثل گاوان برگردان داشت.
بله.
من بازدیدی که از استرالیا داشتم و از مزارع کشاورزان، اونا میگفتن ما تقریبا از 70-80 سال پیش کشاورزی حفاظتی رو شروع کردیم، به طوری که در محل زندگی کشاورز و اون محلی که کار کشاورزی انجام میداد، کشاورزایی با سطح زیرکشت حدود 1500 هکتار، 2000 هکتار، 3000 هکتار، و حتی یک کشاورزی بود که نزدیک 15000 هکتار زمین در اختیار داشت در 3 منطقه بزرگ.
بله.
مثلا یه منطقه مثل همدان، یکی مثل کرمانشاه، یکی مثل یه شهر دیگه.
بله.
و اینا میگفتن ما کلا کشاورزی حفاظتی رو انجام میدیم و اصلا آثاری از گاو آهن برگرداندار،
بله،
دیسک و ادواتی که خاک رو زیر رو بکنه اصلا نداشتن. تنها ابزاری که استفاده می کردن یک بزکار بود، یک سمپاش و یک کمباین برای برداشت.
بله.
خب کشاورزی حفاظتی به این گونه است که ما در بحث مکانیزه نخود را هم باید این رو در تناوب با گندم در نظر بگیریم. وقتی که ما الان گندم آماده برداشت شده، گندم رو می خواهیم برداشت کنیم، باید یک حداقل مقداری از بقایای گندم رو به صورت سرپا داخل مزه بذاریم. یعنی وقتی که با کمباین میریم درو میکنیم، باید از یک ارتفاعی برداشت کنیم و اون مابقی که برداشت شده و از انتهای کمباین ریخته بیرون، اونا رو باید چکار کنیم؟ جمع آوری کنیم یا توسط کمباین های مجهز به کاهکوب که در انتهای کمباین در کمباین های پیشرفته است، اون رو پود کنن و به صورت سانتریفیوژ در سطح مزرعه چکار کنن؟ پخش کنن.
بله.
اینی که میگم بقایای گندم باید سر پا باقی بمانه، دو تا مزیت داره. یکی اینی که این بقایا در معرض وزش باد قرار نمیگیره و دائم داخل زمین هست. دوم اینی که چون سر پا هستن، وقتی که با بزکار میریم در فصل مناسب کشت محصول بعدی رو انجام میدیم، مثلا نخود بعد از گندم، ما دیگه این بقایای سرپا که ریشه هنوز داخل خاکه جلوگیری نمیکنه از اون بزکار که عمل کشتش مختل بشه.
بله.
پس کشاورزی حفاظتی در واقع 3 تا المان داره. یکی حفظ بقایا، دو رعایت تناوب زراعی و سه کمتر شخم زدن زمین. یکی پس شد حفظ بقایا، رعایت تناوب زراعی و کمتر ما زمین رو چکار کنیم؟
شخم
بزنیم. اصلا شخم نزنیم، کشت مستقیم انجام بدیم. این کشاورزی حفاظتیه. خود کشاورزی حفاظتی هم کمک میکنه که رطوبت بیشتری در خاک حفظ بشه، ذخیره بشه، از تبخیر جلوگیری میکنه. در فصل سرما در زمستان از اون جوانی که گندم یا نخود یا هر محصول دیگه‌ای که در تناوب هم قرار میگیرن، با گرم نگه داشتن زمین حفاظت میکنه از محصول ما. در فصل که دیگه بارندگی ها قطع میشه و تقریبا خرداد و تیر به بعد، با سایه اندازی که میکنه زمین رو باز خنک در اون فصل نگه میداره. پس هم در زمستان زمین رو گرم نگه میداره و در تابستان زمین رو چیکار میکنه؟ خنک نگه میداره که این رطوبت خاک کمتر از دست بره. این از بحث کشاورزی حفاظتی. خب ما در بحث خود نخود و بخوایم به صورت مکانیزه کشت کنیم که بحث کشاورزی حفاظتی هم در اون باشه، اولا باید از کارنده های کشت مستقیم ما استفاده کنیم که نیازی به شخم زدن زمین نباشه. یعنی زمین رو ما شخم نزنیم، دیسک نزنیم که آماده بشه برای یک کارنده نامناسب. پس اولین قضیه اینه که کارنده ما باید کارنده کشت مستقیم باشه و از عهده شکافتن زمین و قرار دادن بذر در بستر مناسب توانایی این کار رو داشته باشه.
بله.
خب ما در بحث نخود یکی نخود پاییزه داریم، نخود انتظاری داریم، یکی هم نخود بهاره که به صورت مرسوم و سنتی کشاورزان منطقه ما به صورت بهاره نخود رو معمولا کشت میکنن. اما در چند سال گذشته با معرفی ارقام جدید نخود که در فصل پاییز و کشت انتظاری هم میشه اینها رو کشت کرد، کشاورزان خوشبختانه به سمت کشت پاییزه نخود اومدن و کشت رو در پاییز انجام میدن که هم از نزولات آسمانی بیشتری استفاده کنه این گیاه، و همینی که در کشت بهاره ما هم مشکل برق زدگی رو داریم برای نخود، و همینی که به خشکسالی خشکی آخر فصل میرسه که عملکرد محصول پایین میاد. پس این مزایای کشت پاییزه و کشت انتظاری نخود بود. کشت پاییزه تقریبا میشه گفت همزمان و شاید یک مقداری شاید یه 10 روز 15 روز دیرتر از گندم کشت میشه. اگه ما گندم رو توی مهر و آبان کشت کنیم، تقریبا میشه گفت اوائل آبان ماه میشه کشت پاییزه نخود رو انجام داد. اما کشت انتظاری نخود در آذر ماه، نیمه اول آذر ماه بعد از بارندگی های پاییزه.
بله.
الان ما بارندگی های پاییزه داشتیم، گندم ها تقریبا سبز شدن، علف هرزا هم کاملا سبز شدن، مزارعی که هنوز کشت نشده برای نخود آماده کردیم.
بله.
در نیمه اول آذر ماه تقریبا 10 و 15 آذر ماه تا 15-20 آذر ماه ما میتوانیم کشت انتظاری نخود رو انجام بدیم. خب برای کشت نخود ما چه اقدامی باید انجام بدیم؟ اولا باید الگوی کشت رو رعایت کنیم.
بله.
الگوی کشت چیه؟ یکی تراکم یا میزان بذر در هکتار، دو فاصله خطوط کشت از همدیگه، سه عمق کشت.
بله.
ما این سه قسمت رو که به عنوان الگوی کشت معرفی شدن باید در کشت پاییزه نخود، فرقی نمی‌کنه کشت پاییزه یا کشت بهاره، حتما این سه بخش رو انجام بدیم. خب تراکم و عمق کشت چیزیه که توسط اون اپراتور بذرکار یا اون اپراتور یا راننده تراکتور باید این عمل انجام بگیره و دستگاه تنظیم بشه معمولا نخود رو در عمق بین 5 تا 8 سانتی متر باید کش کنیم زیر خاک و فاصله خطوط کشت، اگر هدف از کار ما این باشه که به صورت مکانیزه در زمان قبل از گلدهی بخوایم مبارزه مکانیکی با علفهای هرز نخود داشته باشیم، باید حداقل 50 سانتی متر خطوط کشت ما فاصله از هم دیگه داشته باشن. پس اگر ما از بذرکاری خواستیم استفاده کنیم مثلا فاصله خطوط کشتش 25 سانتی متر بود، باید یک درمیان اون ردیف ها رو ببندیم، لوله سقوطشون رو دریچه‌ش رو ببندیم که فقط فاصله 50 سانت رو به ما در نهایت بده و عمل کشت رو انجام بدیم. متوجه این قسمت شدین شما؟
بله بله بله.
مثلا اگر یه بذرکاری داریم 9 ردیف کارنده داره،
بله،
باید 4 ردیفش رو ببندیم، از 5 ردیفش استفاده کنیم.
بله.
این میشه فاصله 50 سانتی متر. این برای کشاورزانی که علاقه دارن که بعد از اینی که قبل از گلدهی نخود به صورت مکانیکی با علفهای هرز بین ردیف‌ها چیکار کنن؟
مبارزه
کنن. اینم فاصله خطوط کش بود. تنظیم عمق کشت هم که اپراتور باید انجام بده، افرادی که آموزش دیده باشن توسط کارشناسای مکانیزاسیون یا کارشناسای مروجی که هستن در منطقه، این دوستان عزیز کاملا تسلط دارن به این بخش و می توانن کشاورزا و راننده های تراکتور رو راهنمایی کنن که به چه شکلی عمق کش رو تنظیم بکنن. ادوات دنبال بند سوار شونده عمق کشتش با ادوات دنبال بند کششی، اینها با هم دیگه تنظیم کردنشون یک مقداری تفاوتهایی دارن.
بله.
که باید این تنظیم حتما انجام بگیری. راحتن این کار اینه که وقتی که یه مقداری کشت کرد زمین رو، برن خاک رو کنار بزنن ببینن نسبت به سطح اولیه خاک،
بله،
خاکی که هنوز بذرکار داخلش نرفته و کشت نکرده، چه مقدار بذر رو در زیر خاک کشت کرده. اگه کم بود دوباره یک مقدار عمق رو زیاد کنن، زیاد بود عمق رو کم کنن، تا اینی که به صورت آزمون و خطا به عمق مناسب برسن. پس این عمق کشت بود. تراکم بذرکار هم که حتما باید راننده های بذرکار بلد باشن چطور تراکم رو اندازه گیری کنن توسط بذرکاری که در اختیار دارن. حالا نمیدونم اگه زمان داشته باشین از نظر نوشتن،
آیاوری مسئله این هست که چقدر در واقع الان مزارع ما، مزارع نخود ما در کرمانشاه مجهز به این دستگاه هایی که شما اشاره فرمودید هست و چقدر مکانیزه داره الان کشت نخود در استان کرمانشاه انجام
میشه؟ اولا آمار سطح زیر کشت نخود در کل کشور،
بله،
هر ساله تقریبا چیزی در حدود 700 هزار هکتار ما نخود رو کشت میکنیم.
بله.
نخود دیم.
بله.
منتها به دلیل بیتوجهی به محصول نخود و از نظر قیمت،
بله،
و هزینه های تولید اون، کشاورزا یک مقداری تمایلشان کمتر شد به کشت و زرع این گیاه و به سمت جای کشت میرفتن. یعنی هر ساله گندم جای گندم، گندم جای گندم عمل کشت رو انجام می دادن که این خودش باعث فقیر شدن زمین،
بله،
از میشه شیوع آفات و بیماری ها و خیلی میشه.
بله.
و الان یک مقداری اوضاع نخود بهتر شده، کشاورزا به این سمت روی آوردن. کرمانشاه در سال حدود 300 هزار هکتار، 150 تا 200 هزار هکتار معمولا نخود کشت میکنن مردم در اینجا.
بله.
ولی الان با توجه به اینی که سطح زیر کشت یک مقدار پایین اومده، حدود شاید 100-120 هزار هکتار، حالا نمیدونم آمار دقیق.
بله.
نمیدونم شما آمار
به
اونجا
صورت میانگین می‌نویسم،
میانگین شاید حدود 100 هزار هکتار نخود، 100-150 هزار هکتار باشه، حدود 60-70 هزار هکتارش به صورت مکانیزه کاملا کشت میشه الان در منطقه کرمانشاه.
پس تجهیزاتمون به روز هست؟
بله بله، من خودم 14 اختراع ملی و بین المللی دارم.
بله.
که ادوات کاش، داشت، برداشت، حتی برداشت نخودم من طراحی کردم ساختم و در سطح استانم، استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کرمانشاه، کردستان، عرض میشه خرم‌آباد، از این ادواتی که بنده تولید کردم همین الان دارن استفاده میکنن و همین الان در کارگاهی هستم که 20 دستگاه برداشت نخود در حال تولید داریم برای کشاورزان منطقه آذربایجان غربی.
بسیار حوالی استاد، در واقع میزان بهره‌وری در تغییر میکنه در بحث کشاورزی مکانیزه نخود با در واقع کشت سنتی اون چه تغییری ایجاد میکنه؟
بله نگاه کنین، وقتی که ما به صورت مکانیزه کشت میکنیم، از یک طرف هزینه های تولید ما حدود 50-60% شاید بیشتر پایین بیاد.
بله.
یعنی وقتی که ما کشت رو با ماشین انجام میدیم، مبارزه مکانیکی با ماشین انجام میدیم توسط خود کشاورز و ادواتی که در اختیار داره بین ردیفا رو ویجین میکنه.
بله.
حتی بعد از اون عمل برداشت رو به صورت مکانیزه انجام میدیم. خود شما میدونین برداشت توسط دست ضمن اینی که کار طاقت فرسا و سخت و مشکل داریه.
بله.
ببخش این کارگاه بغل ما داره
اشکال نداره
آهن میکوبه.
بله.
آره عرض میشه به حضور زمینی که این هزینه ها کار ساده میشه.
بله.
از اون طرف عملکرد بالا میره،
درصد خاصی افزایش عملکرد رو شاهدیم استاد، عدد خاصی داره یا
ما نگاه کنین الان نخود پای بهاره ما.
بله.
نخود بهاره در بهترین شرایط سال ما حدود ببخش من آمدم تو اتاقی
بله.
لطف سر صدا کمتر باش. عرض میشه نخود بهاره در بهترین شرایط بیشتر از 400-450 کیلوگرم در هکتار عمل کرد نداره.
بله.
اما ترکیب روش مکانیزه به اضافه ارقام جدیدی که معرفی شده ما کمتر از 1 تن در هکتار عمل کرد نداریم و در بعضی از مناطق در استان کرمانشاه مثل روانسر ما تا 3 تن هم عمل کرد از بعضی از ارقام نخود برداشت کردیم، نخود انتظاری.
بله.
مثل نخود منصور، نخود آتا، نخود آنا.
بله.
نخود گوکسو، نخود گوکسو البته مال ترکیه است.
بله.
نخود سعید، نخود کسرا، نخود کاویان، اینا ارقام جدیدیه که توسط مؤسسه ما که مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم هست این ارقام معرفی شدن و همین الان هم یه چند رقم دیگه در دست معرفی دارن که انشاءالله اونا معرفی بشن، یعنی ما از نظر رقم مشکلی نداریم برای مناطق گرمسیر، سرسیر، حتی برای خود بهاره که در بهار هم کشت کنن دوستان.
بله.
کسانی که شرایط کشت پاییزه رو نداشته باشن، مناطقی خیلی سردسیر باشه.
بله.
اونا دیگه مجبورن در بهار کشت کنن. و ارقامی هم برای بهار معرفی شده، هم دانه درشتن و هم مقاوم به برق زدگی.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم جناب یاوری.
حالا ما این پروسه‌ای که خدمتتون عرض کردم نمیدونم برای بحث کالیبر کردن بسکار.
بله.
و بحث برداشت با
بله.
ماشین این قسمت رو ما انجام دادیم که حالا نمیدونم اگه به اندازه کافی برای گزارش شما کافی بود این بحثا.
بله.
خب از همینجا قطع کنیم، اگر هم کافی نیست ما بیشتر
بفرمایید استاد، من نهایتش میکنمش دو بخش که بتونیم همه رو منعکس بکنیم. بفرمایید.
خب نگاه من نحوه تنظیم کردن بسکار رو میخوام خدمتون توضیح بدم.
بله.
که ما چجوری یه بسکار رو تنظیم بکنیم.
بله.
ما اولین اقدامی که انجام میدیم گفتم خدمتون باید فاصله بین ردیف ها رو 50 سانتی تنظیم کنیم.
بله.
وقتی که مثلا ما به عنوان مثال یک بسکاری داریم که 4 ردیف کشت داره، یعنی
بله.
وقتی که حرکت میکنه 1، 2، 3، و 4 خط کشت میکنه.
بله.
با فاصله 50 سانتی 450 میشه 2 متر یا 200 سانتی متر عرض کار این بسکار میشه.
بله.
متوجه شدی؟
بله بله بله
پس چهار ردیف، چهار، هر ردیف میشه 50 سان، 4 50 20. ولی این چهار ردیف فاصله بین ردیف ها 3 تا فاصله ما داریم. شما انگشتان رو نگاه کنین.
بله.
حد سه تا فاصله بین 4 انگشت داریم.
بله.
تصور نکنیم میشه 150، 25 سانت این بعد 25 سانت هم اون ور اضافه میشه.
بله.
میشه 2 متر عرض کار بازکاری که 4 ردیف داره و فاصله بین ردیفهاش 50 سانته.
بله.
این 2 متر. خب ما فرض میکنیم این بازکار یه مسافتی به اندازه 50 متر رو داره جلو میره. 50 متر. 50 در 4 میشه چقدر؟
200.
نه نه 50 در 2 متر عرض کاره، معذرت میخوام. 2 در 50 میشه 100.
بله.
یعنی اگر این بازکار ما مسافت 50 متر رو بره و کشت کنه، مثل اینه که 100 متر مربع زمین رو برای ما کشت کرده.
بله.
2 میشه عرض، طول میشه 100، 50، 50 در 2 میشه 100، میشه 100 متر مربع عرض کار.
بله.
خب مشخص شد؟
بله.
خب ما در ابتدا اینا را بیشتر توضیح میدم که دیگه شما خودتون جمله نویسیش رو درست کنین و جمع جورش کنین.
بله.
این فاصله 50 متر رو 2 تا میخ چوبی میکوبیم. یه میخ چوبی ابتدای 50، یه میخ چوبی وقتی که به 50 متر رسیدیم داخل مزرعه.
بله.
این کالیبری که خدمت ها میگم کالیبراسیون مزرعه‌ایه.
بله.
داخل مزرعه. بعد میان بذرکار رو، مغزنش رو بذر داخلش میریزن. دریچه های کشاوی رو، کشاوی بذرکار رو کاملا باز میذارن و درجه گیربکس تنظیم کننده میزان ریزش بذر رو روی یه عددی که فکر میکنن روی اون عدد بذر مناسب رو بهشون میده کیلوگرم در هکتار قرار میدن. مثلا عدد 35. بذرکارا معمولا گیربکسشون از 0 تا حدود 90، ولی برای معمولا نخود بین 30 تا 35 درجه نخود برای بذرکارای مثل هاسیاست.
بله.
این عدد رو میزنن رو عدد 35. بعد میاد تراکتور و بذرکار که داخلش بذرم هست حدود 15 متر قبل از میخ چوبی اول با راننده قرار میگیره. تراکتور با بذرکار و راننده و تراکتور.
بله.
15 متر قبل از میخ چوبی. منتها در این حالتی که ما میخواییم این اقدام رو انجام بدیم، بذرکارها معمولا یک ناودون دارن.
بله.
که اینو میذارن زیر لوله های سقوط. لوله های سقوط یک اهرمی داره، اهرم رو میزنن، اون قیف ها میاد پایین، به جای اون 4 تا قیف این ناودون میره زیر اون محلی که بذرها میاد بیرون. پس در واقع اگر بذری بیاد بیرون به جای اینی که داخل لوله سقوط ریخته بشه و داخل زمین، داخل اون ناودان جمع آوری میشه برای ما، دیگه داخل زمین ریخته
نمیشه.
خب راننده گفتم 15 متر جلوتر وای ساده، به راننده اشاره میکنیم با اون دنده و گاز دستی که حرکت میکنه در حین کشت با همون شرایط شروع میکنه به حرکت کردن. زمانی که لاستیک جلو تراکتور به میخ چوبی اول رسید، به راننده اشاره میکنیم سریع بذرکار رو با سیستم هیدرولیک داخل زمین چکار میکنه؟ رها میکنه. بذرکار میفته داخل زمین، همزمان تراکتور هم داره میره جلو، عمل کشت رو که انجام میده یعنی زمین رو شیال میزنه. به میخ چوبی دوم که رسید چرخ جلو تراکتور، به راننده اشاره میکنیم که همون جا توقف کنه. یعنی در واقع مثل اینه که این بذرکار ما 50 متر طول رو برای ما کشت کرده، یا همون 100 متر مربع.
بله.
مقدار بذری که آمده داخل ناودان، اون بذر رو وزن میکنیم. این بذر هر مقداری بود در عدد 100 ضرب کنیم میشه کیلوگرم در هکتار. فرض کنیم 700 گرم بذر اومده داخل ناودان، در 100 ضرب کنیم میشه چقدر؟ میشه 70 کیلوگرم در هکتار.
بله.
اگر بر اساس الگوی کشت که تحقیقات توصیه کرده مثلا چند کیلوگرم در هکتار کشت کنیم، این عدد بیشتر از اون مقدار بود، درجه گیربکس رو یه مقدار کم می‌کنیم، اگر کمتر از اون مقدار بود درجه گیربکس رو زیادتر میکنیم و این کار رو چند بار تکرار میکنیم تا به اون عدد مورد نظر برسیم. مثلا فرض کنیم تحقیقات گفته 60 کیلوگرم در هکتار، شما باید 3 بار 4 بار رفت و آمد این فاصله رو کش کنین، بذرش بیاد داخل ناودان وزن کنین که 600 گرم در اون 100 متر رو برای شما ریزش داشته باشه که بشه تقریبا 60 کیلوگرم در هکتار.
بله،
این نحوه کالیبره کردن بسکار بود.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه استاد، ببخشید وقتتون رو گرفتم و اذیتتون کردم.
انشالله
من بیش از این هم باز مزاحم شما خواهم شد و در واقع از شما کمک میگیریم برای بهره‌وری بیشتر در اراضی کشاورزی به ویژه بحث دیمزارها و حبوبات. متشکرم استاد، دست شما درد.
یه نکته هم اضافه کنین به گزارشتون.
بله،
حتما کشاورزان از بذور اصلاح شده و از شرکت های تولید و فراوری بذر رو بخرن.
بله،
از بازار چیز علافا بذر تهیه نکنن، هرچند مثلا اونا میگن این بذر این فلان رقم و فلان
بله.
رقمه.
بله،
ولی بذری که توی شرکت های تولید و فراوری بذر فراوری و بسته‌بندی میشه، اینا بذرهایی هستن که مطمئن.
بله،
و دیگه چیز داره، شناسنامه دار هستن. اونجا آقای نمیدونم بشناسین یا نه، آقای دکتر سباقپور.
بله،
ایشان تو همدان یه مزرعه‌ای داره، خودش شرکت تولید و فراوری بذر هم داره. ایشان هم بد نیستن، یه موقع
حتما باشون صحبت میکنم. سباقپور فرمودید؟
آره، دکتر حسین سباقپور از طریق مرکز تحقیقات میتونین باشون در تماس باشه.
خیلی هم عالی، چشم، متشکرم، دست شما درد نکنه. بسیار هم عالی، خیلی متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.